صدراعظم قطر گفته است امیدوار است تا سال 2014 شاهد جریان پروسه صلح در افغانستان باشد. شیخ محمد بن جاسم السانی در کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم لیبیا دیروز در دوحه گفت میخواهد تا هر چه زودتر دفتر برای طالبان در قطر باز شود. رهبران افغانستان و ایالات متحده آمریکا نیز هفته گذشته در واشنگتن گفتند که با گشایش دفتر طالبان در قطر موافقند. جزئیات بیشتر در این باره تا دقایق بعد. یک مقام بلند رتبه آمریکایی نگرانی های به وجود آمده در آسیای مرکزی را به اساس خوانده که گویا پس از خروج سربازان خارجی در سال 2014 از افغانستان منطقه بی ثبات خواهد شد. رابرت بلک معین وزارت خارجه آمریکا در جریان سفر به ترکمنستان دیروز در اشقابات گفت ایالات متحده سربازانش را به طور مسئولانه از افغانستان بیرون خواهد کرد تا پیشرفتی که در چند سال اخیر در بخش امنیت در این کشور صورت گرفته ادامه یابد. بلیک گفت نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 بالای آموزش و تجهیز نیروهای افغان و مبارزه با تروریسم تمرکز بیشتر خواهد کرد. معین وزارت خارجه آمریکا همچنان از کشورهای آسیای مرکزی قدردانی کرد که در انکشاف اقتصادی افغانستان کمک کردند و مخصوصا از ترکمنستان که برای افغانستان انرژی برق فراهم میکند تقدیر کرد. یک نظامی آمریکایی که متهم به قتل 16 افغان غیر نظامی است فردا پنجشنبه در ایالت واشنگتن محاکمه می شود. رابرت بلز در صورتی که مجرم شناخته شود به اعدام محکوم خواهد شد. سرانوالان نظامی رسما وی را متهم کردند که در 11 ماه مارس در کندهار پایگاه نظامی خود را دو بار ترک کرده و در دو قریه 16 تن به شمول 9 کودک را به قتل رسانده است. اگر بلز مجرم شناخته شود نخستین سرباز آمریکایی خواهد بود که به دلیل جرم جنگی در افغانستان به اعدام محکوم می شود. وزیر خارجه پاکستان حنا ربانی کر می گوید تروریستان بین المللی برای افراطی ساختن مردم عام از شبکه های اجتماعی اینترنتی بهره برداری می کنند. ربانی کر این سخنان را در بحثی گفت که به سطح وزیران خارجه کشورها در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شده بود. این بحث به درخواست پاکستان که ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد راه اندازی شده و در آن بالای تهدیدهای گفتگو شد که تروریسم متوجه امنیت جهانیان می باشد. حنا ربانی کر همچنان افزود تندروان از تکنولوژی مخابراتی و اطلاعاتی و همچنان از اینترنت برای استخدام طراحی و تمویل فعالیت‌های خود استفاده می کنند. حنا ربانی کر قرار است با بنکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد ملاقات کند و همچنان با هیئت‌های بلندپایه کشورهای دیگر که در این بحث شرکت داشتند ملاقات خواهد کرد. اردوی پاکستان میگوید سربازان هندی بدون آنکه تحریک شده باشند تیراندازی کرده و یک سرباز پاکستانی را به قتل رساندند. این تازه ترین سرکشی از آتش بس در کشمیر منطقه مورد نزاع بین دو کشور خوانده می شود. حادثه دیروز در حال رخ می دهد که اخیراً نیروهای نظامی دو کشور در چندین رویداد خونین در دو طرف خط کنترل بالای همدیگر تیراندازی کردند. خط کنترل یک خط سرحدی غیر رسمی است که کشمیر را به دو بخش میان هند و پاکستان تقسیم می کند. دو کشور همدیگر را به خاطر درگیری هایی که در 10 روز گذشته منتج به مرگ دو سرباز پاکستانی و دو سرباز هندی شده مقصر می دانند. در تقریبا یک دهه گذشته این جدیدترین درگیری میان دو کشور در منطقه همالیا است. دیروز صدراعظم هند منموهن سینگ گفت پس از مرگ دو سرباز هندی رابطه کشورش با پاکستان نمیتواند مانند گذشته عادی باشد. هند ادامه میکند که یکی از این سربازانش سر بریده شده است. در نتیجه دو انفجار پیهم در حلب شهر شمالی سوریه ده‌ها تن کشته شدند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید حداقل 52 تن در این انفجار کشته شدند. فعالان گفتند این دو انفجار در نتیجه حمله تیاره‌های جت دولتی به وقوع پیوستند. محمد وحید عقاد والی حلب گفته است 80 تن در این دو انفجار کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی شورشیان را که بر علیه رژیم بشار الاسد می‌جنگند مسئول این رویداد خوانده است. در گزارش تلویزیون دولتی گفته شده است که تروریستان بالای ساختمان پهنتون راکت پرتاب کردند. این پهنتون در منطقه تحت کنترل اردوی سوریه موقعیت دارد. حلب دومین شهر بزرگ سوریه است و از ماه جولای سال 2012 تا حال شاهد درگیری‌ها میان شورشیان و نیروهای وفادار به رژیم بشار الاسد بوده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. صدر اعظم قطر در مورد گشایش قریب الوقوع دفتر طالبان در این کشور خبر می‌دهد. وزارت مالی افغانستان می‌گوید از این به بعد مقدار زیاد کمک‌های آمریکا از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف خواهد رسید. وزارت دفاع افغانستان درباره ادامه کمک‌های آمریکا بعد از سال 2014 ابراز خوشبینی کرده است. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. بررسی کارنامه‌های مشتان و جرگه در یک سال گذشته. بازیکنان تیم کرکت کابل کندوز در بازی‌های شارجه اشتراک می‌کنند. تلاش اداره بین‌المللی اتمی برای بازرسی تأسیسات اتمی ایران و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی. ساعت 7:37 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی توجه کنید به اولین مطلب این برنامه. صدر اعظم قطر گفته است امیدوار است تا سال 2014 شاهد جریان پروسه ساز در افغانستان باشد. شیخ محمد بن جاسم السانی در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم لیبیا در دوحه گفت میخواهد تا هر چه زودتر دفتر برای طالبان در قطر باز شود. وزیر خارجه افغانستان قبلا گفته بود که این دفتر تنها به هدف مذاکرات صلح با طالبان گشایش خواهد یافت. خبرگزاری رویترز در این باره گزارشی دارد که جزئیات آن را از امید مرزبان میشنوید.
شیخ محمد بن جاسم السانی خواستار گشایش هرچه زودتر دفتر طالبان در قطر است. صدر اعظم قطر دیروز در یک کنفرانس خبری در دوحه گفت به عقیده او تا زمان خروج سربازان آمریکایی از افغانستان حداقل باید یک پروسه سیاسی باثبات آغاز شود. شیخ محمد بن جاسم السانی افزود هدف ما این است که با برادران افغان خود کمک کنیم تا راه حل را دریابیم که قابل پذیرش برای همه و یا اکثریت گروه‌های درگیر باشد. با گشایش دفتر طالبان تعدادی از اعضای این گروه که در گوانتانامو زندانی اند ممکن به قطر منتقل شوند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که یک دیپلمات بلند رتبه اروپایی هفته گذشته گفت شماری از طالبان قبلا به قطر رفتند، اما دفتر سیاسی آنها تا حال رسما افتتاح نشده است. رویترز می نویسد طالبان تقریبا یک سال پیش خواستار گشایش دفترشان در قطر شده بودند. به نوشته رویترز رهبران طالبان با امید این که در حکومت آینده برای آنها نقش داده خواهد شد و یا هم کنترل مناطق جنوبی افغانستان را در دست خواهند گرفت حاضر به مذاکرات صلح شدند. اما پس از مدت طالبان از مذاکرات صلح دست کشیدند، زیرا به گفته آنها ایالات متحده وعده های خود را عملی نکرده و موضع ثابت در پروسه صلح ندارد. در آن زمان طالبان خواستار رهایی شماری از اعضای این گروه از زندان گوانتانامو شده بودند. وزیر خارجه افغانستان هم به تازگی تایید کرد که بعضها با دولت قطر درباره گشایش دفتر طالبان جریان دارند. اما زلمه رسول با تاکید گفت هدف از گشایش این دفتر فقط و فقط پیشبرد مذاکرات صلح خواهد بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان میگوید پس از این 50% کمک‌های ایالات متحده آمریکا از طریق بودجه ملی این کشور به مصرف خواهد رسید. وزیر مالی افغانستان به روز سه‌شنبه در نشست در کابل گفت به اساس توافق که با مقام‌های افغان و آمریکایی صورت گرفته تا 1.5 ماه آینده 750 میلیون دلار کمک ایالات متحده آمریکا به بودجه ملی این کشور انتقال خواهد یافت. سحر لیوال و جزئیات بیشتر این موضوع از کابل.
مقام‌های حکومت افغانستان میگویند که پس از این تعیین اولویت‌ها و انتخاب پروژه‌ها برای به مصرف رسانیدن کمک‌های ایالات متحده آمریکا مربوط حکومت این کشور خواهد شد. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در نشست به روز سه‌شنبه پس از برگشت از سفر آمریکا و صحبت با مقامات آمریکایی در کابل گفت که بعد از این حداقل 50% کمک‌های ایالات متحده آمریکا به این کشور از طریق بودجه ملی به مصرف خواهد رسید.
شروع از این سال حداقل 50% همه کمک آمریکا از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف خواهد رسید. اگر ما مقایسه می‌کنیم با 10% که تا به حال 10% همه کمک‌های کمک ایالات متحده آمریکا کمک‌های انکشافیش که از طریق بودجه به مصرف رسیده است، لذا از 10% به 50% بالا میره.
در 11 سال گذشته بخش اعظم کمک‌های ایالات متحده آمریکا از سوی اداره انکشافی و کمپانی‌های خصوصی آن کشور در افغانستان به مصرف رسیده است. وزیر مالیه افغانستان میگوید به اساس توافق اخیر قرار است تا 1.5 ماه آینده 750 میلیون دلار کمک ایالات متحده آمریکا به بودجه ملی افغانستان انتقال گردد. به اساس معلومات وزیر مالیه، قبل از این مجموعه کمک‌های سالانه آمریکا از طریق بودجه ملی این کشور در حدود 150 میلیون دلار بوده است. در این حال شماری از کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به این مسئله با دید مثبت نگریسته و میگویند با آنکه فساد اداری در ادارات حکومتی پابرجاست، اما به خاطر تشخیص اولویت‌ها و تعیین پروژه‌ها بهتر است تا حداقل نصف کمک‌های ایالات متحده آمریکا از طریق حکومت این کشور به مصرف برسد. در عین حال این کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که از نحوه مصرف این کمک‌ها باید نظارت جدی به عمل آید. گفته می شود به اساس توافقات اخیر که میان مقام‌های افغان و آمریکایی صورت گرفته است، پس از این قراردادهای انکشافی بین المللی نیز به شرکت‌های افغانی و در صورت ضرورت به شرکت‌های کشورهای منطقه واگذار خواهد شد. همچنان گفته می شود مسئولیت تدارکات و طی مراحل این پروژه ها نیز پس از این به حکومت این کشور تعلق خواهد داشت.
وزیر دفاع افغانستان درباره ادامه کمک‌های ایالات متحده آمریکا با افغانستان پس از سال 2014 ابراز خوشبینی کرده است. بسم الله محمدی دیروز در کابل گفت واشنگتن تعهد کرده که وسایل پیشرفته نظامی را در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار خواهد داد. محمدی که اخیراً در سفر رئیس جمهور حامد کرزی را با واشنگتن همراهی می‌کرد، با مقامات بلندرتبه آمریکایی دیدارهایی داشت. جزئیات در این باره را از امید مرزبان می‌شنوید.
بسم الله محمدی گفت در مورد اینکه ایالات متحده آمریکا پس از خروج سربازانش از افغانستان در سال 2014 حکومت کابل را تنها نخواهد گذاشت خوشبین است. وزیر دفاع افغانستان باور دارد که آمریکا اشتباهی را که پس از خروج سربازان اتحاد شوروی سابق در سال 1989 کرده و افغانستان را تنها گذاشته بود تکرار نخواهد کرد. بسم الله محمدی که رئیس جمهور افغانستان را در سفر اخیرش با واشنگتن همراهی کرد، دیروز به خبرنگاران گفت آمریکا کمک‌هایش را به ویژه با نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد. با گفته محمدی، واشنگتن تعهد کرده است که در پهلوی تجهیزات نظامی دیگر وسایل پیشرفته کشف و خنثی کننده ماین را نیز در اختیار نیروهای افغان قرار خواهد داد. از همچو وسایل حالا تنها نیروهای ناتو در افغانستان استفاده میکنند.
اونا وعده کردند که تجهیزات را در اختیار ما بدن، وسایل نقلیه در اختیار ما قرار میدن که اونا میتونه وسایل بقیه ماین کشف بکنه و ماین خنثی بکنه.
وزیر دفاع افغانستان 80% تلفات ملکی در این کشور را ناشی از انفجار ماین و بمب‌های کارگزاری شده در روی سرک خواند. ایالات متحده آمریکا تعهد کمک درازمدت با کابل را کرده، اما مسئله حضور درازمدت سربازان آمریکایی وابسته به پیمان امنیتی است که سیاستمداران دو کشور بالای آن بحث‌های رسمی را آغاز کردند. کابل خواستار آن است تا سربازان آمریکایی که در افغانستان باقی می‌مانند باید تابع قوانین افغانستان باشند، اما واشنگتن این شرط را نمی‌پذیرد. خبرگزاری رویترز عراق را مثال داده می نویسد امریکا به هیچ وجه با این شرط کابل موافقت نخواهد کرد، زیرا بغداد نیز همین شرط را گذاشته بود و به همین دلیل همه سربازان امریکایی از عراق بیرون شدند. قصر سفید نیز گفته است در صورتی که برای سربازانش مسئولیت قانونی داده نشود، پس از سال 2014 هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان باقی نخواهد ماند. در این حال وزیر دفاع افغانستان با خوشبینی میگوید مذاکرات بالای پیمان همکاری های امنیتی میان کابل و واشنگتن تا 8 یا 9 ماه آینده نتیجه مثبت خواهند داد. اما رئیس جمهور حامد کرزی تصمیم گیری درباره مسئولیت سربازان آمریکایی در افغانستان را به لوی جرگه واگذار کرده است. درباره تاریخ برگزاری لوی جرگه تا حال چیزی گفتن نشده است.
شنوندگان گرامی، ساعت 7:45 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به سرخط خبرها. صدر اعظم قطر گفته است امیدوار است تا سال 2014 شاهد جریان پروسه صلح در افغانستان باشد. شیخ محمد بن جاسم السانی در کنفرانس خبری در دوحه گفت میخواهد تا هر چیز زودتر دفتر برای طالبان در قطر باز شود. یک مقام بلندرتبه آمریکایی نگرانی های به وجود آمده در آسیای مرکزی را به اساس خوانده که گویا پس از خروج سربازان خارجی در سال 2014 از افغانستان منطقه بی‌ثبات خواهد شد. یک نظامی آمریکایی که متهم به قتل 16 افغان غیر نظامی است فردا پنجشنبه در ایالت واشنگتن محاکمه می شود. وزیر خارجه پاکستان هنا ربانی کر می گوید تروریستان بین المللی برای افراطی ساختن مردم عام از شبکه های اجتماعی اینترنتی بهره برداری می کنند. اردوی پاکستان می گوید سربازان هندی بدون آنکه تحریک شده باشند تیراندازی کرده و یک سرباز پاکستانی را به قتل رسانده. و در نتیجه دو انفجار پیهم در حلب شهر شمالی سوریه ده ها تن کشته شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا توجه کنید به مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی از زرغون منگل.
روزنامه گاردین چاپ برتانیا در شماره اخیرش این بیانات رئیس جمهور کرزی را در عنوان نوشته که گفته است افغان‌ها تصمیم حضور نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان را خودشان می‌گیرند. گاردین می‌نویسد رئیس جمهور کرزی از امریکا خواسته است به افغانستان طیاره‌های بی پیلوت داده و برای آموزش عساکر افغان پوانتون‌های را اعداس کند تا نیروهای افغان جای عساکر امریکایی را در این کشور پر کنند. به نوشته روزنامه، کرزی که بعد از سفر به امریکا و دیدار با رئیس جمهور اوباما خوش و راحت به نظر می رسید، در مورد پیمان کمک‌های درازمدت تجهیزاتی امریکا به افغانستان خوش است و چنان نشان داد که گویا امریکا خروج نیروهایش از افغانستان را شدت خواهد بخشید. آقای کرزی گفت ما باید فکر نکنیم که بعد از خروج نیروهای آمریکایی توان تأمین امنیت کشور خود را نخواهیم داشت. ما حضور نیروهای آمریکایی در کشور خود را نمی‌خواهیم، ولی کمک‌های اقتصادی آنها را می‌خواهیم. به نوشته گاردین، کرزی در بیانیه تلویزیونیش این را هم گفت که حکومت افغانستان خواهان طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی شده و مقامات آمریکایی تعهد دادن چنین طیاره‌ها را کرده‌اند. حامد کرزی گفت از امریکا خواست در 8 منطقه افغانستان پوانتون‌های آموزش نظامی را ایجاد کند. کریستین ساینس مانیتور چاپ امریکا نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد بیانات آقای کرزی و سفرش به امریکا به نشر رسانیده و گفته است کرزی لهجه اش را در مورد مسئولیت سربازان امریکایی بعد از سال 2014 عوض کرده است. به نوشته کریستین ساینس مانیتور در مورد دادن مسئولیت قانونی به نیروهای امریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 بین مقامات افغان و امریکایی یک بازی دیپلماتیک آغاز شده است. به نوشته روزنامه به عساکر امریکایی در عراق مسئولیت دادن نشد و در نتیجه این عساکر عراق را در پایان سال 2011 ترک کردند و حال توجه به افغانستان معطوف است که این کشور در مورد چی خواهد کرد. واشنگتن پست نیز در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده تحت عنوان افغان‌ها می‌خواهند که مربیون امریکایی که پلیس محلی خارج شوند. به نوشته روزنامه چنان به نظر می رسد که چند روز پیش رهبران افغانستان و امریکا در مورد حضور عساکر امریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 توافق کردند، ولی درباره یک برنامه مهم دفاعی امریکا در افغانستان اختلافات بروز کرده است. واشنگتن پست می نویسد مقامات افغان به این باورند که امریکا آنهد نیروهایش را که در قرا و قصبات افغانستان مشغول آموزش پلیس محلی اند شاید خارج کند، ولی مقامات امریکایی می گویند در این پالیسی تنها عملیات نظامی عادی شامل است و آموزگاران پلیس محلی شامل این پالیسی نیستند. به باور مقامات امریکایی آموزش پلیس محلی در تمام نقاط افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مشران جرگه افغانستان گزارش کاری 5 ماهه گذشتهش را در جلسه عمومی روز سه شنبه ارائه کرد. شماری از اعضای این جرگه میگویند آنچه که در 5 ماه گذشته انجام دادند با در نظر داشت مشکلات موجود در کشور قناعت بخش نیست. اما شماری از کارشناسان امور میگویند در مقایسه با ولسی جرگه مشران جرگه کارهای بهتر و قناعت بخش را انجام داده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
به اساس گزارش‌های اخیر مشران جرگه، طی 5 ماه گذشته اعضای این جرگه 52 جلسه عمومی و 505 جلسه نوبتی را در کمیسیون‌ها تدویر کرده‌اند. هیئت اداری مشران جرگه در جلسه عمومی روز سه‌شنبه کارکردهای سال دوم تقنینی این جرگه را ارائه کرد. عبدالولی راجی منشی مشران جرگه می‌گوید که در این مدت 309 تن از وزیران و رؤسا را جهت استجواب به مشران جرگه فراخواندند. به گفته وی در جریان همان مدت 554 دوسیه را نیز بررسی کردند.
309 مورد استجواب و استماع وزارا و سایر مقامات عالی رتبه دولتی در کمیسیون ها و جلسات عمومی 34 مورد سفر نظارتی و معلوماتی به ولایات و بازدید از ادارات شهر کابل، 545 مورد غور و بررسی عرایض و شکایات مردم و ادارات، تصویب 19 عنوان قانون و اسناد تقنینی، تصدیق 21 عنوان معاهدات و کنوانسیون های بین المللی.
در همین حال شماره از اعضای مشان و جرگه کارکردهای 5 ماهه‌شان را قناعت بخش نمی‌دانند. آنان می‌گویند با توجه به مشکلات موجود در کشور، آنچه که اعضای مشان و جرگه انجام داده است کافی نیست. عارف لا پشتون، رئیس کمیسیون روابط بین المللی مشان و جرگه:
ما در حکرهایی که در مشان جرگر حال ما انجام کردیم، ما خودی بازی کفایت نمی کنیم. ما میگیم که ما باید از همون حسنات و صحبا و باید صحبا که وظیف انجام میدیم، ما باید زیادتر کرا بکنیم. چرا که ما همون کرا که حسنک هم شاید و باید بود نکدیم، باید آینده ما بسیار خیلی جدی متوجه باشیم.
اما شماره از کارشناسان امور بدین باور هستند که کارکردهای مشان و جرگه در مقایسه با ولیسی جرگه چشمگیر بوده است. داوود سلطانزوی، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به طور مقایسه‌ای باید عرض بکنم که با مشکلاتی که ولیسی جرگه روبرو بود، با اون مشکلات مشان جرگه روبرو نبود و به طور مقایسه‌ای مؤثریت مشان جرگه در همین موضوع بلندتر برده بود و به اون اساس احساس میکنم که در مشان جرگه تحرک و تجسس زیادتر محسوس میشد.
آقای سلطانزوی همچنان گفت هر دو مجلس همواره با مشکلات کمبود نصاب مواجه بودند، زیرا اکثر سناتوران و نماینده های مردم به کارهای شخصیشان مصروف میباشند. اجلاس دوم دور 16 تقنینی سال دوم از اول اسد سال 1391 آغاز الامای دلو ادامه میابد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس هیئت بازرسان اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید امیدوار است در جریان مذاکرات هفته جاری در تهران به این هیئت اجازه بازرسی از تأسیسات نظامی پرچین داده شود. این سفر بخشی از تحقیقات درباره برنامه هسته‌ای ایران است. غرب از این بابت نگران است که ممکن است ایران در تلاش دست یافتن به سلاح اتمی است، اما تهران این نگرانی را بی اساس خوانده میگوید برنامه‌های هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
هرمن نیکارت، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز در ویانا گفت هدف سفرش به تهران نهایی ساختن توافقی است که در چوکات آن این آژانس بتواند تحقیقات خود را ادامه بدهد. هدف ما این است تا 4 چوکات برخورد ما با مسائل حل ناشده مربوط و ابعاد نظامی برنامه‌های هسته‌ای ایران را نهایی سازیم. نیکارت همچنان گفت یک بار دیگر تقاضا خواهد کرد تا به گروه همکارانش اجازه دیدار از پارچین داده شود. پایگاه نظامی پارچین در نزدیکی تهران واقع است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شک دارد که در این محل بخش‌های اساسی سلاح اتمی آزمایش شدند. امیدواریم به ما اجازه رفتن به پارچین داده شود و اگر این اجازه را دریافت کنیم از این فرصت استقبال خواهیم کرد و آنچنانه که شما هم می‌دانید ما آماده رفتن به آنجا هستیم. انتظار می‌رود در تهران دو طرف درباره اطلاعات استخباراتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اختیار دارد نیز بحث کنند. همین اطلاعات در اصل اساس شک و تردیدهای غرب درباره ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایرانند. وزارت خارجه ایران نیز ابراز امیدواری کرده است که تهران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مذاکرات روز چهارشنبه به یک توافق همه‌جانبه برسند. اما رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اجازه دیدار هیئت بازرسان از تأسیسات پارچین را رد کرده گفت این پایگاه هیچ ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای ایران ندارد. مهمان پرست همچنان گفت تهران و 6 کشور قدرتمند جهان، یعنی ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان، بالای زمان برگزاری مذاکرات بعدی توافق کردند، اما محل برگزاری مذاکرات تا هنوز مشخص نشده است. مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران موازی با تلاش‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی برای جلوگیری از یک جنگ دیگر در شرق میانه برگزار می‌شود. این در حالی است که اسرائیل امکان حمله نظامی بالای تأسیسات هسته‌ای ایران را رد نکرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است بازیکنان کرکت کابل کندوز در بازی‌های 20 اوره کرکت شارجه امارات متحده عرب اشتراک کنند. با گفته مقام‌های کرکت بورد کشور، این بازی‌ها با اشتراک 7 کشور آسیایی به شمول افغانستان به تاریخ 25 ماه جنوری آغاز می گردد. در این رقابت ها تیم ها در 8 گروپ تقسیم گردیدند که در هر گروپ 4 تیم میان هم به رقابت می پردازند. جوبین احمدی با جزئیات بیشتر.
تیم متشکل از بازیکنان کرکت کابل و قندوز که به نام تیم کرکت بازان کابل قندوز یاد می شود، شامل 14 ورزشکار بوده که به تاریخ 23 جنوری عازم امارات می شوند. در این بازی ها 32 تیم از شهرها و کلب های مختلف 7 کشور که شامل افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلادش، سریلانکا، امارات متحده عرب و کویت است، در 8 گروپ تقسیم گردیده و در هر گروپ 4 تیم میان هم رقابت می کنند. با گفته مقام های کرکت بورد افغانستان، تیم برنده هر گروه به دور دوم این بازی ها راه پیدا کرده و جوایز نقدی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است.
تیم مسابقه به نام بی پی ال یاد میشه، مسابقه ای که تیم ها نشان دعوت شده، هر کس که برنده شد برای او تیم تقریبا 50,000 درهم همچنان به طور انعام داده میشود.
با گفته فرید هوتک، عامر نشرات کرکت بورد افغانستان، این رقابت ها توسط فدراسیون کرکت شارجه به تاریخ 25 جنوری آغاز می گردد و الی 5 روز دیگر نیز جریان خواهد داشت. این رقابت ها در حال آغاز می گردد که قرار است تیم کرکت یک مکتب خصوصی افغانستان در مسابقات مکاتب که به میزبانی هند برگزار می گردد اشتراک می کند. مکتب خصوصی افغانیار به تاریخ 19 ماه جنوری به شهر لکنهوی هند سفر می کند و گفته شده است که در این مسابقات مکاتب جهان 14 تیم از هند و 14 تیم از سراسر جهان اشتراک می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. حالا از سلسله رنگ های زندگی صحبت داریم با یک کراچیوان در کابل.
رنگ های زندگی.
من اسم محمد جواد.
چی کار میکنی خود هست؟
من اینجا کراچیوانی میکنم.
از ساعت چند بجه تا چند بجه؟
از صبح میمک تا ساعتای او بجه از بجه.
چطور است کاربارتان؟
والا حال خود زمستان اصلی نمیشه، هوا سرد است، کاربار نیست دیگه کس نمیقه. در تابستان بازم خوب بود.
خودت مکتب خواندی؟
مکتب میرم، صدا ده شدم.
خب نام خدا، یعنی در پالوی از این که درس و تعلیم خدا پیش میبری کار هم میکنی؟
بله یا.
خب در فامیل دیگه کاریگر کسی هست؟
والا در فامیل دیگه پدرم هست، بیچاره زهیر شده. میخوام که بخاطر که پدرم ریشتفید شده کمک شدم.
خب چی خواست آرزو داری؟
والا آرزو خود شگم دارم خود دیگه نمیشه فعلا. آرزو دارم که دیگه دکتر شدم و با وطن خدمت کنم. میخوام که از این طریقه که دکتر شدم بخواهیم.
امی کاری که خودت میکنی آیا میشه که مصرف خانه برآورده شود؟
والا دیگه نه نمیشه. یه همه قمیشه که دیگه کتی همی تحصیل ما چی شود دیگه. چیز شد دیگه مش دیگه خدا میره بانه.
گفتنید به دیگه جوانا چی هست؟ مثلا که کار نمیکنن، از همی تو موقع های رخصتی استفاده نمیکنن، مثل خودت واری کار نمیکنن، گفتنید بر از او چی هست؟
برم دیگه جوانا گفتنی ما همی هست که در اینجا بیان کار کنن، غریبی کنن و یک مفاد حلال برس بیان. دمی پالوی از همی که مکتب میرن باید یک کارم کنن، یک کس که پیشان باید یاد داشته باشن خیا یک مستری شوان یا ولدن کار شوان خیا یک کس به چیز مصد بگیرن.
تشکر
از هستم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان میرسد. در برنامه بعدی رضوان مراد میزبان شماست.
ډیر زیات مننه کور ودان سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو، په دې خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر 9 بجو پورې اوري چې د قطر صدر اعظم وای په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو لپاره تیاری نیول کیږي. د افغانستان او د سیمې د روسي او تحولاتو مهم خبرو خو په سر کې پام وکړئ. لنا چې صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ده.
السلام علیکم. ده هم تر ده محله ده مهم خبرونو سرټکی. د قطر صدر اعظم وای هیواد غوړي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته یو سیاسي ثابته پروسه پیل شي. یو امریکایي ډیپلومات د مرکزی آسیا په هیوادونو کې هغه راپورته شوی اندېښنې بې ځای وبلل چې ګواکې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به سیمه ناامنه شي. او د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې څېړونکي به نن په تهران کې د ایران د اټومي لانجمن پروګرام په اړه خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل.